شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان سلام های گرم و صمیمانه خودم را نثار آنها می کنم.
درود بر شما باد. جناب نقاشکار، پس لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
ما در هفته‌ای که فی الواقع در انتهای اون هستیم، شاهد موارد متعدد حقوق بشر در ایران بودیم و خبرها و گزارش‌های متعددی به خصوص در مورد اعدام نوجوانان که تا به حال سعی شده پنهان نگه داشته بشه در زندان‌ها و یا در کانونهایی به نام اصلاح و تربیت. ابتدای کانونهای اصلاح و تربیت، جوانهایی که در سنین بسیار پایین، نوجوانانی که در سنین بسیار پایین بین 15 الی 17 سال هست، در بعضی از شهرستان‌ها به خصوص در تهران در اونجا نگهداری میشن و از اونهایی که محکوم به مرگ هستن در حدود سنین 17 یا گاهن هم در سنین 15 سال به اون زندان ها فرستاده میشن. به یکی از زندان هایی که در حال حاضر فرستاده شدن، فلواقع در بند 4 زندان گوهردشت، سالون 12 است که به نام سالون نوجوانانه.
بله.
و در حال حاضر تعدادی هم در اونجا محکوم به مرگ هستن و حتی اینها در مراحل پروسه‌های مختلف تایید شده حکمشون و گاهن در اجرای احکام منتظر هر لحظه به اجرا در اومدن این حکم‌های ضد انسانی علیه این نوجوانان که قربانی شرایط حاکم بر جامعه، سیاست‌های غلط و فشارها و سرکوب‌ها به طرق مختلف باعث ناهنجاری‌های بیشتر و شرایط وحشتناک در جامعه میشه و نهایتاً این جوانان که قربانی اونجا هستن به طرق دیگه دستگیر میشن و در سنین بسیار پایین محکوم به اعدام میشن و تا به حال هم چندین مورد به اجرا در اومده.
بله.
از جمله اونها که در زندان گوهردشت و هفته گذشته هم بهش پرداختیم و از اونجایی که اهمیت موضوع به خصوص در مورد آقای بهنور شجاعی که امام دستگیری 17 ساله و حکم اون در اجرای احکام و هر لحظه احتمال به اجرا در آوردن این حکم هست، این تاکید مجدده و همچنین آقایان علی نهین ترابی که این تو سن 15 سالگی و بنیامین رسولی که باز هم در سنین پایین دستگیر شدن و محکوم به مرگن و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام در مورد اونها هست. البته آقای علی معین ترابی سازمان های حقوق بشر یک سری واکنش ها هم علیه ایشون انجام دادن، ولی موردی که هست در حال حاضر در زندان اصفهانه و اونجا هم بندی وجود داره به نام نوجوانان که 3 تن از این نوجوانان، آقایان احمد مرتضوی زمان دستگیری 15 سال، و بیش از یک سال در زندان هست و آقای رضا حجازی ایشون هم 15 سال سن داشتن و در حدود 4 سالی که در زندانن، زمان دستگیریشون 15 سال بوده و در حدود 4 سال در زندان هستن.
بله.
آقای ایمان هاشمی زمان دستگیری 16 سال سن داشتن و 3 سالی که در زندان دستگیری اصفهان زندانی است. ایشون اخیراً احکامشون تایید شده و پروندهشون به اجرای احکام ابلاغ شده و به منزله اینه که وقتی احکام اونها به اجرای احکام اجرا میشه نشون دهنده که هر لحظه میتونه اون حکمو به اجرا در بیاره و این نوجوانان رو اعدام یا قربانی خودشون کنن. و البته که میدونیم در سال اخیر و یا سالی که درش هستیم موج اعدام ها به نحو بی سابقه ای رو به افزایشه.
بله.
و بیشتر اهداف سیاسی داره تا اینکه بخواد از مشکلات و معضلات جامعه چیزی رو کم کنه یا شرایط بهتری رو ایجاد کنه.
بله.
و این نکته نگران کننده ای هست برای ما فعالین و باید روی این مسئله هوشیار بود و اقدامات گسترده ای در این رابطه انجام داد که جون این نوجوانان رو نجات بدیم.
بله.
همچنین حکم یک نوجوانی که در زندان عادل‌آباد شیراز هست و بعضی از گزارش‌ها حاکی است که در ساعات 48 ساعت یا 24 ساعت آینده قرار اجرا بشه به نام بهنام زاره که ایشون 2 سال و 9 ماه در زندان عادل‌آباد هستن و در سن 15 سالگی دستگیر شدن و اخیراً خود عفو بین‌الملل هم سر این موضوع فراخوانی داده و خواستار این شده که از تمامی اعضاش اقدامات انجام بدن که بتونن از جلوگیری کنن از اجرای حکم این نوجوان که در زندان شیراز هست. و از طرف دیگه هم یک نوجوان دیگه در حال حاضر در زندان رشته به نام آقای مهیار زمانی، ایشون در سن 13 سالگی دستگیر شده و اون هم در انتظار اجرای حکم اعدام هست.
بله.
این مواردی بود، موارد بسیار کوچکی از انبوهی که بنابر گزارشاتی که وجود داره بین 20 الی 70 نوجوان در زندان‌های مختلف در آستانه اعدام هستند و سعی تلاش ما هم اینه که در گفتگوهای بعدی بتونیم اسامی این نوجوانان رو به سمع شنوندگانتون و همچنین در اختیار سازمان‌های حقوق بشری قرار بدیم و بتونیم ممانعت کنیم از این احکام جنایتکارانه در حق نوجوانان که در زندان‌های مختلف به سر می‌برن.
بله.
موضوع بعدی صحبت ما موضوع فرهنگیان ایران هست که ما در سالهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده نسبت به شرایط معیشتی و همچنین افت تحصیلی یا فرهنگی که وجود داره به خاطر نبود بودجه و یا ترتیب اثر ندادن و توجه نکردن به پیشنهادات یا چیزایی که پیشنهاداتی که معلمین ارائه میکردن و ما شاهد بودیم که اعتراضات بسیار گسترده چه در تهران و چه در شهرستان ها بود. در اونجا بود سعی کردند که بخشی از خواسته های معلمین جواب داده بشه در اثر فشارهایی که فرهنگیان جامعه فرهنگی ایران وارد کردن و در حدود 1.5 میلیون نفر تخمین زده میشه بود. منتها ما از مهر ماه یا قبل از اون شاهد این هستیم علیه کانونهای صنفی معلمان چه در تهران و چه در شهرستان ها که اینها در حدود بیش از 15 کانون صنفی است و اکثر اونها هم مجوز دارند و به خصوص تهران هم مجوز داره. منتها با دستگیر کردن اونها در دوران اعتراضات و مدت طولانی در زندان بودن اخیراً به طرق مختلف اونها را به دادگاه کشیدن و احکام مختلفی را برای اونها صادر کردن چه زندان، تبعید و یا کسر حقوق اونها. به یکی از اونها، آخرین اونها آقای محمد خاکساری که مدیر مسئول هفته‌نامه اداره شده قلم معلم و از مؤسسین کانون‌های صنفی معلمان در ایران و خود تهران هستند. ایشون به یک سال حبس تعلیقی محکوم شدن در شعبه سیزی دادگاه انقلاب و توسط فردی به نام سادات. آقای محمد خاکساری از فعالین کانون صنفی هست و از همطور که گفتیم از مؤسسین این کانون هاست و طی اقداماتی که سال اخیر تابستون گذشته تابستون سال جاری در کنفرانس بین‌المللی معلمان در برلین شرکت کرد و شرایط معلمین ایران و سرکوب هایی که علیه اونها اعمال میشه به صورت مبسوطی اونجا تشریح کرد و پس از این اعلام این مسئله یک سال حکم تعلیقی ما شاهد خواهیم بود احتمالا معلمین سراسر جهان هم به با همبستگی به این معلمین ایران خواهند پرداخت و از معلمین ایران دفاع خواهند کرد. ولی قبلا هم خانم ایشون خانم ثریا دارابی سردبیر قلم معلم هم چند هفته ای در زندان اوین بازداشت بودن و علت بازداشت اونا در اعتراضاتی که به دلیل شرکت در اعتراضات معلمین در مقابل مجلس بوده و فشارها مضاعف بر کانون‌های صنفی چه در خود تهران و شهرستان‌ها. اکثر نفراتی که در کانون صنفی فعال بودن یا مؤسسین اون بودن احکام مختلفی رو دریافت کردن مثل آقای باوانی و سایر افراد کانون صنفی معلمان تهران و همچنین شهرستان ها.
بله.
موضوع بعدی صحبت ما دانشجویانه که ما در هفته های گذشته شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان در کوی دانشگاه به مدت 3 شب بود. ابتدا علیه شرایط بد قضا و سایر مشکلات صنفی که داشتن شروع شد، منتها بلافاصله تبدیل شد به خواسته های سیاسی و اعتراض علیه جو سرکوب و پادگانی بودن دانشگاه ها و اعتراضات بسیار گسترده‌ای انجام گرفت که ما هفته گذشته به بخش کوچکی از اون اشاره کردیم که رژیم با وارد کردن گارد ویژه سعی در سرکوب کردن دانشجویان داشت. منتها نه تنها این مسئله باعث ترس و مرعوب شدن دانشجویان نشد، بلکه بر اعتراضات اونها افزوده شد و در راستای اون اعتراضات بود که اونها فی‌الواقع تن دادن به خواسته یک از خواستهایی که همیشه در طی این مدت پس از منتصب کردن عباس علی امیر زنجانی، فردی که فاقد هر گونه تحصیلات دانشگاهی بود و از زمان منتصب کردن او اعتراضات گسترده دانشجویان با روزی که ایشون رو به عنوان رئیس دانشگاهی تهران و یکی از دانشگاه‌های مادر ایران هم هست منتصب کردن، اعتراضات گسترده‌ای بود و ما شاهد بودیم که حتی عمامه اون به جای پرتاب شد و دانشجویان اساساً علیه این انتصاب از ابتدا مخالف بودن و اعتراضات خودشون و ناراضیتی خودشون رو به صورت گسترده نشون دادن و اون برای انتقام گرفتن از دانشجویان دست به سرکوب‌های گسترده‌ای در سطح دانشگاه تهران زد، چه دستگیری تعدادی از دانشجویان، احضار اونها به کمیته‌های انضباطی و حتی اخراج تعداد زیادی از دانشجویان و همچنین اساتید بود. این کارنامه کسی که در مدتی که در اونجا انتصاب منتصب شده بود دست به اعمالی که البته اینجا به صورت چند جمله خلاصه منتها ابعادی بسا بیشتر درون خودش نهفته است که شنوندگان احتمالا در طی این سالها باش از طریق رسانه چه رست رادیو آزادگان و چه جاهای دیگه شنیده و یا خوانده بودن.
بله.
همچنین پس از اون انتصاب فردی به نام فرهاد رهبر که گفته میشه از معاونین احمدی نژاد بوده و همچنین مدت طولانی هم در بخش اقتصادی وزارت اطلاعات شاغله و شک بر اینه که برای افزایش سرکوب این انتصاب جدید را به وجود آوردن و باید دید که جامعه یا دانشجویان دانشگاهی تهران و اساتید بالاخره تو یک شرایطی که خودشون میبایست رئیس دانشگاه و چنان که مرسوم بوده در طی سالیانی که قبل از انقلاب بوده و رئیس دانشگاه معمولا از طرف شورای علمی یا اساتید دانشگاه انتخاب میشده، ولی متاسفانه پس از حاکم شدن این رژیم این مسئله از دانشجویان گرفته شده و یکی رو منتصب میکنن و اون انتصابات هدفش هم که بیشتر سرکوبگرانه و تا به حال هم ما شاهد اعمال سرکوبگرانه این رؤسای دانشگاه که منتصب شدن بودیم و همچنین افت بسیار شدیدی در سطح علمی دانشگاه به وجود آورده و شرایط بحرانی، حتی آماری بود که از 40 حتی در رده 40 دانشگاه کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هم دانشگاه ایران قرار نگرفتن، هیچ کدوم از دانشگاه ایران، و این نشون دهنده اینه که توجه اینها یا اونهایی که منتصب میشن چه شرایطی ایجاد میکنن که در افت فرهنگی و علمی و همچنین ید یا دست بازی دارن در سرکوب دانشجویان و اساتیدی که خواهان ایجاد محیط علمی بهتر و در رشد و ترقی دانشجویاشون و یا اینکه به صورت مسئولانه با اتفاقات و شرایطی در جامعه از سرخورد میکنن، جواب اونها خب با سرکوب، دستگیری و اخراج از دانشگاه تا به حال بوده.
بله کاملا.
همچنین ما خب در به مناسبت روز دانشجو یا 16 آذر که هر ساله برگزار میشد شاهد بودیم که از 11 آذر تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر شدند که بخشی از اونها یا تعدادی از اونها با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد شدند، ولی متاسفانه هنوز تعدادی از این دانشجویان در بند 209 به سر می‌برند و تحت شرایط جسمی و روحی بسیار بدی هستند، از جمله اونها آقای بهروز کریمی‌زاده، پیمان پیران، سعید حبیبی، مرتضی اصلاحچی و تعداد دیگری از دانشجویان. به خصوص سر آقای بهروز کریمی‌زاده حتی وثیقه‌ای برای اون تعیین نکردن و پیمان پیران و اینطوری که وزارت اطلاعات به اونا گفته که قرار هم نیست وثیقه‌ای برای اونها تعیین بشه و قصد دارن با پرونده سازی تعدادی از این دانشجویی که باقی موندن رو در زندان نگه دارن و هم شرایط پیچیده‌ای رو برای اونها ایجاد کنن و از اونجایی که موفق نشدن اون گفته ها یا گفته هایی که معمولا طریق بازجویی ها با شکنجه و با اعمال فشار و قرار دادن دانشجویان در سلول های انفرادی به دست بیارن، قصد دارن که با نگه داشتن این دانشجویان در زندان اینگونه شاید بتونن پرونده سازی رو علیه اونها تمدید پرونده سازی علیه اونها رو به وجود بیارن و بتونم مدت بیشتری در اونجا نگه داشته باشم. و موضوعی که در این رابطه که ما میتونیم به هر حال انجام بدیم به صرف فعالین و بشر و رسانه‌های مسئول و ملی و میهنی در این راستا انتشار اخبار گسترده در این مورد، اعتراض نسبت به این مسائل، چون که معمولاً مامورین وزارت اطلاعات و قاضیایی که احکام حکم‌های قانونی را صادر میکنن برای موجه کردن اعمال غیر انسانی علیه این دانشجویان سعی دارن تا اونجایی که میتونن، به قول خودشون که بارها با خانواده اونها اعلام هم کردن و پنهان نکردن این مسئله رو، که ما میخواییم از اینها و خانواده‌هاشون زهر چشم بگیریم و از این طریق قصد دارن که زهر چشم بگیرن، از جمله بر خانواده آقای بهروز کریمی‌زاده که ما متاسفانه با حادثه‌ای مواجه بودیم در اثر فشارهای طاقت فرسایی کرده این خانواده و برادر آقای بهروز کریمی‌زاده، مسعود کریمی‌زاده، وادار شد فی الواقع به خودکشی، چون که ایشون فرنگی بود و از اونجا وادارش کردن، وادار کردن که او اخراج به مدت یک سال مرخصی بدون حقوق بگیره و از اونجایی که خانواده یا معیشت این خانواده از طریق حقوقی که دریافت میکنه تأمین میشد، باعث فشارهای زیادی رو علیه این خانواده گردیده. و همچنین خب خود آقای بهروز کریمی زاده که بخشی کار میکرد و بخش دیگرش مشغول تحصیل بود و در حال حاضر که در زندانه، چنین شرایط و فشارهایی علاوه بر اون زندانی بودن خودش و بر خودش بر خانوادهش هم ایجاد کردن که امکان بود یا ممکن بود که به حادثه ناگواری بیانجامه که با کمک همسایه ها و سایرین بالاخره جون این برادر آقای بهروز کریمی زاده نجات یافت.
بله.
موضوع بعدی یا بخش بعدی این دانشجویان کرده که در حال حاضر 11 دانشجو در زندان هستند و عبارتند از آقایان هدایت غزالی، صباح نظری، یاسر گلی، حنا عبدی، رونق صفارزاده، سهراب کریمی، محمد صالح ایومن، جواد علیزاده، حبیب الله لطفی، جمشید بهرامی و سلام نباتی که بعضی از اونها نزدیک 7 ماه که در زندان به سر میبرن. از جمله اونها آقایان هدایت غزالی و صباح نصری دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر مسئول نشریه روزنامه میباشه و هدایت غزالی هم که یکی از علاوه بر اینکه دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه طباطبایی تهران هستن، اعضای هیئت تحریریه نشریه هم هستن.
این دو دانشجو
7 ماه پیش بازداشت شدن. دو ماه ابتدای بازداشتشون در بند 209 زندانی بودن و سپس اونها را انتقال دادن به زندان اداره اطلاعات سنندج که در اونجا بنا به گزارشاتی که هست تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار داشتن و اخیراً مجددا اونها را به بند 209 منتقل کردن.
بله.
موضوع بعدی که در راستای این بود، مسئله آقای ابراهیم لطف اللهی پس از به قتل رسوندن اون توسط بازجویان وزارت اطلاعات، بالاخره پزشک قانونی تایید کرد که آثار شکنجه بر بدن اون مشهود بوده، از جمله اونها شکستگی بینی و جمجمه و همچنین بر اندام اون علائم کبودی وجود داشته، یعنی آثار کبودی بر بدن اون کاملا مشهود بوده و این مسئله بسیار مهمی بود که اونها اعلام میکردن و انصاری داشتن که ایشون خودکشی کرده.
بله.
و خود خانواده و وکیل آقای لطف اللهی خواستار نبش قبر ایشون هستن و همچنان با مخالفت قاضی پرونده که بنا به گفته قاضی پرونده این کار رو خلاف شرع میدونه.
بله.
منتها شکنجه این دانشجو، شکستن بینی و جمجمه ایشونه.
بله.
و به لحاظ او شرعیه و چنین کاری رو باید انجام داد
کاملا. ولی بله. عامل هم همون شکستگی جمجمه شون هم تو گزارش بود.
بله. و جالب اینه که این موارد به لحاظ شرعی که اونها تعیین میکنن موجهه، منتها نفش قبر برای مشخص شدن یا عیان شدن حقایق
جنایت
و این جنایتی که انجام شده غیر شرعیه که احتمالاً از اونجایی که ما در جاهای مختلف به خصوص در تهران شاهد این هستیم که اکثر این احکام بازداشت، حتی نوع بازجویی که با وقتی صحبت از بازجویی میکنیم در طی بازجویی ها شکنجه های جسمی و روحی علیه زندانی به کار برده میشه توسط همین قاضی ها تعیین میشه و باید دید که پوش این خلاف شرعی چه چیز دیگری هست که این قاضی وحشت داره از اینکه این قبرشون نبش بشه و واقعیت‌ها مشخص بشه و اون واقعیت‌ها احتمال دامنگیر خودشون خواهد شد و به این خاطر با این کلمات یا با این جملات سعی داره که ممانعت کنه از این موضوع.
دقیقا دلیلش همینطوره جناب نقاشکار، همیشه یا تقیه میکنن یا توریه میکنن و این آخر هم تکیه تبرج داره. از این گونه فتواها زیاد خواهند.
دقیقا. و خب این فتواهایی که اگر کسی که واقعا ریگی در کفش نداره و اگر ترسی از واقعیت ها آشکار شدن واقعیت ها نداره، فکر نمی کنم که پس باید ترسی داشته باشه از این که قبری نقش بشه و از این که متخصصین یا کارشناسان بتونن اون رو مورد تحقیق و تفحص قرار بدن و به نتیجه برسن که خلاصه
باید
بی‌طرفانه حقایق اعلام و مشخص بشه.
مطمئنن نمیخوان جا نقاشکار و مطمئنن میترسند. اگر هم از مردم نمیترسیدن این گونه مردم رو به زیر تازیانه و داغ و درفش و گل و زنجیر نمی کردن که دقیقا مشخصه که از مردم وحشت دارن و دروغ میگن و با تمام وجود این دروغ ها رو می پوشونن به این طریق، با این گونه توجیه و با این گونه لاتعلات گویی.
دقیقا. البته ما قبل از این هم خب دو مورد داشتیم، چه آقای اکبر محمدی که در زندان اوین بود و چه آقای ولی الله فیض مهدوی که باز هم اعلام کرده اینا خودکشی کرده، علارغم همبندانش و علارغم صدای خودش که اعلام کرده بود. منتها اون آقای ولی الله فیض مهدوی علارغم که نزدیک دو سال از این مسئله میذاره، هنوز خانوادش نمیدونن که کجا او رو دفن
کردن.
و خب سر آقای اکبر محمدی خانواده شاهد بودند که شرایطی که یا آثاری که بر بدن خود اکبر بود گویای خیلی قضایا بود و علارغم که وکیل خانواده خواستار یک هیئت تحقیق بین‌المللی برای روشن شدن واقعیت ها، منتها تا به حال از اونجایی که اون کسانی که چنین جنایت هایی مرتکب میشن، چنین فقط هایی مرتکب میشن، خودشون دستور دهنده و اجرا کننده هستن، پس هیئت های مستقل چه بین المللی داخلی یا بین المللی باعث خواهد شد که واقعیت های موجود و اون واقعیت ها دامنگیر اونها خواهد شد، پس با تمام قوا تا به حال مقابل این قضیه ایستادن. منتها نه فعالین حقوق بشری، نه رسانه های مسئول و نه وکلای متحد و مستقلی که در ایران هستن و جاهای دیگه از این خواست کوتاه نیومدن و همچنان مصر هستن تا اینکه اون روز برسه و این خواسته وادار بشن یا آقایون تن بدن به خواسته و عاملین و عاملین این قضایا به عدالت سپرده بشن.
مطمئنن. و یک نکته رو فراموش نکنید، یعنی 30 ساله دارن به مردم دروغ میگن، الان در آستانه 30 سال انقلابیم و اینا 30 سال مرتب دارن مردم دروغ میگن، از کشتارها از قبل سال 60 اوجش، یک اوجی در سال 60 داریم، بعد در سال 67 داریم، بعد در سالهای بعد با نام قتل‌های زنجیره‌ای و یا قتل‌های سیاسی رو با قتل‌های زنجیره‌ای داریم و همینطور تا به امروز. مطمئنن از یک رژیم جهل و جنون و خون بیش از این نمیشه توقع داشت. یک دو که با کمال وقاحت سعی میکنن که تو این صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و فریب همه روزه این گونه تبلیغ کنن، به ویژه این روزا که در زمان رژیم پیشین ساواک چنین میکرد، اداره امنیتی چه مردم رو شکنجه میداد و میکشت و شما هم تداوم همون رژیم نکبتبار پلید هستید، دنباله اون امروز با شکل بدتری داره ارائه میشه و چقدر وقیحانه دروغ میگویند و چقدر هم مردم رو کوچک احساس میکنن، در صورتی که نمیدونن تمام این اعمالی که انجام میدن، این نمایشاتی که میدن ضبط خواهد شد در حافظه این ملت، یک روز در مقابل خود اینها مجبورن به اینا پاسخ بدن.
دقیقاً. البته خب مردم ایران فی الواقع الان این حقایقی که هست به طرق مختلف خودش رو عیان میکنه و به این آقایون تحمیل میکنه، از یک مشکل گازی کشوری که دومی کشور ذخیرهای گازی رو داره نمیتونه مسئله گاز مردم رو حل کنه و حتی شدید تو خبرها 6 استان کشور بدون گاز، اونم تو سرمایه وحشتناک، تا به حال جون تعداد زیادی از هموطنانمون رو در نقاط مختلف ایران گرفته به خاطر سرما، سرمایه شدیدی که حاکمه و همزمان با سرما قطع شدن گاز، اونم تو کشوری که فی الواقع
دومین در منابع گاز جهان رو داره،
دوم جهان رو داره.
این فریبکاران 30 سال دم از استقلال میزنن و با فروش نفت و گاز مردم ایران که 90% بودجهشون رو تشکیل میده، با قسمتی از همین پول اسلحه میخرن تا مردم رو سرکوب کنن. اون وقت میگن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
و این واقعا دردناکه که این دیگه نمیشه پنهان کرد و نمیشه وارونه جلوه داد و واقعیت ها را به طرق دیگه نمایان کرد. این شیوهیه که در رابطه با مسائل مختلف در مورد مسائل مختلف پیش میبرن. اگر واقعا اینها راست میگفتن، همین در این ایامی که صحبت از جنایت که جنایتی هم شده تو در گذشته، اجازه میدادن به همین مردم یا به حقوقدانا از این زندانهایی مثل گوهردشت، اوین، ارومیه، سنندج و غیره ببینن که اونجا این فرزندان رشید و دلاور به جرم دفاع از حقوق مردمشون تحت چه شرایط قرون وسطایی هستن و چه شرایطی رو پشت سر میگذارن، و یا اینکه دانشجوهای بیگناهی که از خیابون و از مناظرشون روبوده میشه و گاهن 40 روز، 50 روز، 7 ماه در سلولهای انفرادی خانوادهشون از سرنوشتشون اونها بیخبر هستن، و یا اینکه به خاطر یک گرامی داشت و موارد متعددیه که متاسفانه به دلیل فرصت کم برنامه نمی گنده که هزاران هزار مورد دیگه، و اینها را نمیشه با یک رسانه‌ای که سعی میکنه، رسانه‌ای یعنی همین رسانه‌ای که داخله، که به واقع مردم ایران باید مالیاتشو بدن، باید هزینه‌شو بدن، ولی از طرف جنگ روانی هم براشون باشه، به خاطری که واقعیت‌های موجود جامعه رو می‌بینن، منتها یک صحبت‌های دیگه از اون می‌شنون، و واقعاً یک نوع شکنجه روحیه که دائم باش مواجه هستن.
کاملاً.
چیزی که در جامعه هست و چیزایی که گفته میشه از اون رسانه‌ای که بازم از پول خون همین مردم هم مجبورن این گونه شکنجه‌های روحی رو از این طریق متحمل بشن.
کاملاً. متأسفانه این چنین است. امید است که خیلی زود از دست این چنین جنایتکارانی ملت ایران آزاد بشن و از این همه بلایا و مصائب بدور.